سلطنت تو اولویت اصلی قرار داره و یه بخشی مربوط صنایع در واقع دانش بنیان هست. طبیعتا سرمایه گذاری خارجی هم میتونه این بخش رو تقویت کنه، همین این که یک نوع بازاریابی هم باشه، به خاطر اینکه صنایع دانش بنیان یه جورایی مزیت نسبی ماست و کشورهایی که در این بخش سرمایه گذاری میکنن میتونن عنوان بازارهای هدف صادراتی اقتصاد دانش بنیان ما مطرح باشن. به نظرم همین اولویت صنعت و حوزه صنعت دانش بنیان باید باشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
درود بر شما یا علی. خدا حافظ شما.
اما همکارم خانم فلاحی مثل همیشه سری به شبکه‌های اجتماعی زده. قسمت با کاربران رو بشنوید.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از بازگشت 2000 واحد راکد صنعتی به چرخه تولید در سال جاری خبر داد. صفحه مجازی رکورد ملی نوشته احیای واحدهای راکد صنعتی کمک زیادی به اشتغال میکنه و دولت باید تمام همت خودش رو به کار بگیره تا واحدهایی که به دلایل مالی تعطیل شدن دوباره به چرخه تولید برگردن. و کاربر دیگه‌ای هم گفته که علاوه بر تلاش برای احیای واحدهای راکد صنعتی، باید از واحدهای فعال هم برای ادامه کار حمایت کرد. شناسایی درختان بومی هر منطقه با مشارکت مردمی برای کاشت نهال در مناطق مختلف کشور از مؤلفه‌های اجرایی موفق طرح کاشت 1 میلیارد درخت است. صفحه اجتماعی مردم نهاد نوشته در اجرای طرح کاشت 1 میلیارد درخت باید پویش‌های زیادی برای تشویق و مشارکت مردم به راه انداخت. و در ادامه هم کاربر دیگه‌ای گفته که کاشت درخت باید به عنوان یک مسئولیت اجتماعی تبلیغ بشه و الگوسازی در این زمینه اهمیت زیادی داره. و به عنوان آخرین خبر، رئیس قوه قضاییه حمایت از تولید را مهمترین برنامه‌های این قوه در سال 1402 اعلام کرد و افزود اجازه نمی دهیم قراردادهای منعقد شده میان فعالان اقتصادی و مجموعه های حکومتی و دولتی یک جانبه باشد. کاربری نوشته که حمایت قضایی از فعالیت اقتصادی امنیت لازم رو برای جذب سرمایه گذاری ایجاد می کنه و اراده ی قوه قضایی در این زمینه بسیار مهمه. و در آخر هم کاربری گفته که مقررات زدایی در تولید هم خیلی مهمه. تولید کننده نباید وقت مفید خودش رو صرف بوروکراسی های زائد اداری کنه. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
ممنون که همچنان همراه ما هست. این برنامه گردونه است که از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما میشه.
دبیرکل حزب الله لبنان در روزهای گذشته با اشاره به ضعف جامعه صهیونیستی دوباره در سخنرانی‌های خودش از نظریه خانه عنکبوت یاد کرده. این موضوع سخت باعث ترس صهیونیست‌ها شده. هر ایل کارشناس نظامی روزنامه صهیونیستی هارتس:
یکی از مشکلاتی که اکنون دستگاه‌های امنیتی و نظامی را به خود مشغول کرده است این است که نصرالله اشتباه نمی‌کند و این گونه نیست که اسرائیلی‌ها بر اثر اختلاف فقط به دو جبهه تقسیم شوند، بلکه این اختلاف‌ها ممکن است به فروپاشی منجر شوند.
تظاهرات‌هایی که تمامی نداره حالا عمق فاجعه را نشون می‌ده. اسحاق بریک، ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی، هم در تحلیلی گفته:
دشمنان اسرائیل از دیدن آنچه در خیابان‌ها می‌گذرد لذت می‌برند و می‌بینند که اسرائیل در حال فروپاشی است که ممکن است آنها را وادار کند که در صورت احساس این موضوع هزاران موشک به سمت مراکز جمعیتی، پایگاه‌های ارتش و زیرساخت‌های ما پرتاب کنند. این یک بحران واقعی است.
پیشتر گادی آیزنکوت رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی گفته بود که این رژیم اکنون در یکی از خطرناکترین دوره‌های امنیتی خودش از زمان جنگ عرب و اسرائیل از سال 1972 به سر می‌برد. اما واقعاً عمق این بحران چقدره؟ دقایقی قبل در این باره با مصیب نعیمی کارشناس مسائل منطقه صحبت کردم. خواهش میکنم که این بخش رو هم بشنوید.
خب میدونید که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با توجه به اشرافی که به این صحنه داره، با توجه به شناختی که از تک تک سران رژیم صهیونیستی و تفکر اونها داره، خب یک تحلیل علمی ارائه داد که حالا شاید خیلی از زوایای اون هم نگفته باشه. در کلیات گفت که بالاخره این رژیم داره در حال اضمحلال و به تدریج در حال فروپاشیه و خود صهیونیست‌ها هم تقریبا حرفای ایشون با خاطری که هرگز شعاری یا سیاسی یا احساسی نیست از کنم که باور دارن، با توجه به از کنم که فرمولایی که اینا به عنوان خطر خارجی عنوان میکردن سرپوش میذاشتن. ما قبل از این هم داشتیم که جناح تندروی رژیم صهیونیستی نخست وزیرشون رو به عنوان یک اقدام صحیح برای پایان به دوران اونها کشت، رابین روشن کشته شد و از کنم خیلی هم رسماً اعلام کردن که اون طرف بودن و از قاتلش هم حمایت کردن. این تنشا بعد از اونم بارها پیش اومده و معمولاً وقتی که یه مقدار آرامش در داخل بوده این تنش ها بالا میگرفته، الان تقریبا به اوج رسیده. خب حرکتی که در خود مقاومت توسعه یافت و خود منطقه کرانه باختری تقریبا یک جوششی تا یه سال اخیر که باورشون نمیشد از کنم که ایجاد کرده، نسل جوانی که الان در برابر رژیم ایستاده و مرتب داره واکنششون میده برغم سرکوب شدید ویران کردن خانه ها نتیجه معکوس داشته. مهاجرت معکوس هم یکی از مسائل اصلیه که حالا بخشی از سرمایه های اونها درآمد داره به خارج منتقل میشه، نگرانی از آینده. عوامل یکی دو تا سه تا نیست، عوامل متعددی که یک مرتبه سر باز کرده.
و حالا همکارم آقای عزت‌پور در خدمت شما عزیزانه با روی خط تولید.
روی خط تولید.
سید موسی سیادتی هستم، مدیر پردیس جامعه پارک علم و فناوری خراسان. فعالیتی که ما داشتیم بیش از 1300 ایده عملا به ما مراجعه کرد، یعنی 1300 ایده و طرح مراجعه کرده جهت پذیرش گرفتن و جلب حمایت های لازم، که عرض کنم خدمتتون بعد از طی کردن پروسه داوری تنها 300 ایده تونستن عملا وارد مرکز رشد بشن و بتونن حمایت ها رو بگیرن. و بعد گذشتن بالاخره چند سالی از گرفتن این حمایت ها و مستقر بودن در فضای پارک، تنها بیش از 150 شرکت و عملا کسب و کار پایدار جاد شده.
دکتر میرزایی، رئیس پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی:
ببینید الان ما شرط وظایفی که برای پارک ها در سال 14-1 ایجاد شده اصلاً موازنه برقرار نیست بین بودجه‌ای که به ما داده شده و کلاً اراضی که یکی از نیازهای اصلی ما داشتن اراضی برای اینکه تحویل بدیم به شرکت ها تا شرکت های دانش بنیان بتونن مستقر بشن. ما الان اراضی لازم رو دستمون نداریم. ما در سال 400 شرکت متقاضی استقرار در پارک هم. من خواهش میکنم از مسئولین، اولین مشکل ما نبود زیرساخت و اراضیه. دومین مشکل ما اینه که بودجه ما همخوان نیست با وظیفه خطیری که برای ما تعریف شده. تا ما اینا رو مستقر در یک شرکت نکنیم اینا نمیتونن ایده‌های خودشون رو به تولید تبدیل کنن و در نهایت تولید ثروت ایجاد بشن.
و اما جناب دکتر بهنام طالبی، مدیر کل سیاست‌گذاری توسعه علم و فناوری در وزارت علوم و تحقیقات، درباره برخی از حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها صحبت کردند.
ببین ما حمایت ها دو دسته است. یه سری حمایت هایی هستش که وزارت مشاوره ای و آموزشی در اختیار این دوستان قرار بگیره، که همون ابتدا که یک دانشجوی ما یا استاد ما یه طرحی رو داره، ایده ای رو داره، این حمایت ها میتونه شامل حالش بشه از طریق مراکز کارآفرینی، مراکز رشد. یه سری حمایت ها هم حمایت‌های مالی هست که مستقیم یا غیر مستقیم شامل حال دوستان میشه. گرانت‌هایی رو در نظر گرفتیم توی بحث‌های مختلف توی حوزه رسانه‌ها یا حتی شرکت‌هایی که به هر حال توی مراکز رشد مستقر هستن و به احتیاج به حمایت دارن. مستقیما خود وزارت علوم طرح‌هایی رو داره تحت عنوان طرح فناوری که به فراخور موضوع و اندازه موضوع کمک میکنه و من امیدوارم که در چند سال آینده انشاءالله یک برنامه‌ریزی خوبی که توی کشور اتفاق بیفته ما بشه شاهد شکوفایی هرچی بیشتر این حوزه باشیم.
شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم این برنامه رو بشنوید. همچنین از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان منتظر شنیدن دیدگاه های شما عزیزان درباره این برنامه هستید. ممنونم که همراه ما بودید. تا برنامه بعد در پناه خدا باشید. خداحافظ.
شاد رادیو رادیو جوام ساز این زندگی رو سخت نگیر کوتاه با بد و خوبش بساز با به پاک رادیو جوان فردا داره پیری و جوان انرژی تو ببر بالا با رادیو رادیو جوان با به پاک رادیو طاقت ندارم دور شی از من این آدم ها از درد من دورم قلبم توی بغضم ولی دریاست دریا رو با دریا نمیشورم از لحظه های بی تو میترسم یک لحظه فکر این هراسم باش هر جا که سر رو سجده میذارم تو رو به روی التماسم باش شاید این حسرت من راه یکی شدن شاید شب تنهای تو غرق هوای من شد خنده های تو همه فرصت زندگیم بود بغض تو گریه ترین جای صدای من شد شاید این حسرت من راه یکی شدم شد شب تنهای تو غرق هوای من شد خنده های تو همه فرصت زندگیم بود بغض تو گریه ترین جای صدای من شد مدیونتم تا آخر دنیا تا زخمهای تو رو این تمست تا نشکنم من زیر پای تو این دین روی گردن من هست شاید این حسرت من راه یکی شدن شد شب تنهای تو غرق هوای من شد خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد، شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد.
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. یک، اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. دو، کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. سه، کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. چهار، با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. پنج، کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ شش، در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. هفت، کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان، شنیده می شوید. همه جا در کنار شما.
صدای زندگی.
شبکه جوان.
نبض.
به نام آفریدگار یکتا، سلام، شب شما به خیر باشه. دریچه های قلبی چه اهمیتی دارن؟ آیا امکان استفاده از بدن خود فرد و بافت خود فرد به جای دریچه‌های فلزی وجود داره در علم جراحی قلب؟ سوالات خودتون رو در زمینه‌های سلامتی از برنامه نبض بپرسین. شماره تلفن 0920-162-75-88 در پیام رسان بله پاسخگوی سوالات شماست. دریچه‌های قلبی نقش مهمی در ساختار قلب ما دارند و وقتی که از این دریچه‌ها اسم می‌بریم در واقع دروازه‌های عبور و گذر خون هستند. این دریچه‌ها و این گذرگاه‌های خون اگر دچار اختلال بشن، اگر به امر پمپ کردن خون یا پمپاژ خون به خوبی کمک نکنن، سبب آسیب در اونها خواهد شد و سبب آسیب در بدن خواهد شد. بعضی از اوقات به دلایل مادرزادی، به دلایل بیماری این دریچه‌ها آسیب می‌بینن و نیاز به عمل جراحی تعویض دریچه قلب هست. وقتی در مورد تعویض دریچه ها صحبت میکنیم، دریچه های فلزی، دریچه هایی که با روش های مختلف به دست میان مورد استفاده قرار میگیرن، اما در استان فارس، شهر شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز روش های نوین تری برای این جراحی های دریچه صورت گرفته که در این رابطه در برنامه نبض قراره یک گفتگو داشته باشیم.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
سلام بابا.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
خوبی
شما؟ کسایی که مشکلات دریچه قلبی دارن چه علائمی از خودشون بروز میدن؟
والا پدر خود بنده این آرزه رو داشتن، یادم یه مدت اصلا حالت سکته بهش دست میداد، یک بارم آنژیو کرد، الان هم عمل قلب باز انجام دادم.
یعنی مجبور شدن برای درمانشون حتما عمل قلب باز رو انجام بدن؟
بله بله.
تشکر میکنم.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
گفتگو میکنم با دکتر امیر غفران که آقای دکتر جراح قلب هستن و در رابطه با جراح قلب میخوایم آقای دکتر صحبت کنیم. آقای دکتر عرض ادب، سلام و وقت بخیر خدمت شما. خوب هستین دکتر غفران؟
سلام بر شما، متشکرم، ممنون از لطف شما.
آقای دکتر شما جراح قلب هستین و میخوایم در رابطه با جراحی برای دریچه های سلسی قلب از شما بپرسیم.
دریچه های قلبی خب میدونید که چه به صورت مادرزادی چه به صورت اکتسابی میتونن مشکلاتی پیدا بکنن که خب اینا در صورتی که تصحیح نشن روی کارهای قلب فرد اثر شدیدی میذارن. خب این روزها تکنیک های جدیدی که اومده و ما هم خیلی این کار رو انجام میدیم ترمیم دریچه ها هست، اما در هر حال مریض هایی هستن که مجبور میشیم دریچه‌شون رو تعویض بکنیم، خصوص در زمینه بیماری های مادرزادی، بیماران تتراژی پالوت یا بیمارانی که دریچه های دیگه ای مثل دریچه سلختیشون درگیر هست. ما همیشه این مشکل رو داشتیم که اگر که دریچه اینها رو تعویض بکنیم با دریچه‌هایی که در دسترس هست، دریچه‌های فلزی یا دریچه‌های حیوانی، یه عوارضی در دراز مدت برای اینها پیش میاد که خب خیلی مطلوب نیست، نیاز به عملهای مکرر پیدا میکنن گاهن و خب همیشه توی فکر این بودیم که راهی پیدا کنیم که این عوارض رو شانسش رو کمتر کنیم و بتونن که با خیال راحت‌تر به زندگی ادامه بدن بدون اینکه نیاز باشه به عملهای بعدی.
بله.
این ایدهش از اینجا اومد که خب اگر که اینجوری هست که دریچه‌های فلزی که خود مشکلات خاص خودشونو دارن و دریچه‌های حیوانی هم مال خود فرد نیستن، در نتیجه بدن به مرور زمان یک واکنش‌های نشون میده و اینها خراب میشن، بنابراین گفتیم که اگر که از بافت بدن خود فرد بتونیم دریچه‌ای درست کنیم و در موقعیت دریچه‌های حالا فعلا سمت راست دریچه ریوی در شروع کار قرار بدیم، احتمال این بروز عوارض در دراز مدت ممکنه که کمتر باشه و در واقع یک معضلی رو از جراحی قلب بتونیم برطرف بکنیم.
بله دکتر غفران، دریچه ها برای قلب ما چه کاری انجام میدن؟ اصلا چرا انقدر مهم هست که حالا ما معمولا میشنویم یا میبینیم یا خیلی ها میگن من مثلا افتادگی دریچه دارم، پرولاپس دارم، در قلب ما چی کار میکنن اصلا؟
ببینین مسیر جریان خون در قلب یه جریان یک طرفه، یعنی قلب باید خون رو از یک سمت بگیره و به سمت دیگه پمپ کنه و خب طبیعتاً وقتی که این پمپ رو انجام میده خون نباید دوباره برگرده، باید به مسیر جلو بره و به عقب نباید برگرده. دریچه‌ها در واقع این کار رو میکنن که جلوی برگشت خون به عقب رو میگیرن و در نتیجه وقتی که قلب پمپ میکنه خون فقط به مسیر جلو میره. این کار اصلی دریچه ها هست. حالا وقتی که دریچه ها دچار اشکال میشن یا اینکه خراب میشن یا اینکه اصلا دریچه اونجا وجود نداره، قلب که پمپ میکنه خون هم به جلو و هم به عقب برمیگرده و در نتیجه این گردش خون دچار اختلال میشه و به مرور زمان قلب چون باید بیشتر کار کنه به مرور زمان بزرگ و ضعیف میشه و در نهایت بیمار حتی با فعالیت‌های معمولیش هم ممکنه که دچار مشکل بشه و نتونه تحمل کنه. من یک نکته رو اعلام کنم، چون خود شنوندگان شما ممکنه که الان فکر کنن که خب دیگه رشوهای فلزی
بله کنار رفتن اتفاقا نکته بسیار خوبی. بله
فعلا ما در موارد خاص داریم این کار رو انجام بدیم، یعنی بیمارانی که سود میبرن از این روش بیماران خاصی هستن که خب ما تعیین میکنیم که آیا ممکنه این روش برای بیمار مفید باشه یا نه، و همونجور که گفتم خب اکثر رشوها رو سعی میکنیم ترمیم کنیم، اما اونایی که تعویض میشن در تعدادشون میتونیم این کار رو انجام بدیم. پزشک تعیین میکنه که آیا این روش برای بیمار خاص مناسب هست یا خیر.
بله بسیار خوب. دکتر غفران، شما کمترین سنی که عمل جراحی رو براشون انجام دادین چه سنی بوده؟ یعنی نوزاد بودن؟ چند ساله بودن؟
حالا یکی از خوبی های این روش اینه که تقریبا در هر سنی میشه این کار رو انجام داد. ما کوچکترین بارمون 15 روزه بوده توی اون سری 143 که داشتیم.
بله.
و بزرگترین بیمارمون هم 56 ساله.
بسیار عالی، بسیار عالی.
بنابراین از نظر سن محدودیتی در این مورد خاص نداریم.
بسیار خوب، بسیار. آقای دکتر، نکته دیگه باقی مونده که بخواید در رابطه با اون صحبت کنید در مورد فعالیت هایی که انجام دادین، پژوهش ها، اعمال جراحی مختلفی که انجام دادین؟
فقط من عرض کنم که خوشبختانه جراحی قلبی کشور ما
بله.
بسیار به صورت پیشرفته انجام میشه. همکاران جراح قلب من در تمام مراکز بهترین کارها رو برای بیماران انجام میدن و خوشبختانه فاصله ما از نظر جراحی قلب با دنیا اصلا زیاد نیست. تعداد مواردی که مثلا جاهای دیگه این انجام بشه
بله.
اینجا انجام نشه بسیار بسیار انگشت شماره، و نه تنها این هست بلکه خودمون در خیلی روش ها پیانیر یا به قول معروف پیشتاز هستیم، یعنی روش هایی که ابداع کردیم خب روش های بسیار خوبی هست و جراحی قلب ایران یه جراحی خوشنام توی دنیا هست و همه همکاران جراحی قلب من به این نکته اعزام دارن. یک نکته دیگه این که خب این کارهایی که انجام میشه یه کارهای ما میگیم تیم ورک، یعنی کار گروهی و طبیعتا گروه هایی مثل گروه های داخلی قلب
بله.
که میکنن، آنجیوگرافی میکنن، تشخیص میدن، همکاران هوشگری، همکاران اتاق عمل، همکاران پرفیوژن و پرستاران و خیلی همه توی این موفقیت ها شریک هستند و خب امیدوار هستیم که همونجور که تا الان پیش رفته این داستان با موفقیت ادامه پیدا کنه و یک روزی به اصطلاح این روش نام نامی کشورمون و شهرمون، از این جهت خوشحالیم که اگر بتونیم برای این کشور عزیز کاری کرده باشیم.
بله بسیار سپاسگزارم دکتر غفران، متشکرم از شما، ممنونم از شما، آموختیم، سپاسگزارم و خدا قوت بابت زحماتتون. روش‌های نوین جراحی قلب سبب بهبود کیفیت زندگی افراد خواهند شد. دستاوردهای نوین در علم جراحی قلب سبب کاهش عوارض جراحی‌های دریچه‌ای‌اند. این برنامه مریم حمزه‌ای هماهنگ کننده برنامه گزارش برنامه رو شنیدین که ناصر یوسفیان با شما گفتگو کرده بود. صدای ما رو درست و دقیق و شفاف سینا احمدی پور به گوش شما رساند. پانتا پاچنگی هم تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه. من هم دکتر کرام فرایی.
سپاس از اینکه نفس رو برای شنیدن انتخاب کردید و با ما همراه بودید.